فرهنگیه.
بله.
ما در زمان قدیم وقتی که نوپان وارد بازار و تولید محصولات شد، نجارها مردم رو برای یک نوع فریب اینجور صحبت تو صحبتشون برای فروش کالاشون مطرح کردن که آقا من دارم از چوب استفاده میکنم، دیگران از نوپان استفاده میکنم.
بله.
و برای نوپان یه کالای خیلی بدی رو معرفی کردن برای اینکه بتونن از این ترفند استفاده کنن برای دریافت موز و پول بیشتری.
بله.
تو دورهای بعدی در زمانی که بین NGF و نوپان مطرح شد، ما دیدیم که همین داستان رو در رابطه با نوپان و NGF دارن مطرح میکنن و در بین عوام متاسفانه جا انداختن. NGF کالاییه که باید در جای خودش مصرف بشه، نوپان کالاییه که در جای خودش باید مصرف بشه، همونجور که چوب طبیعی هم در جای خودش باید مصرف بشه. هیچ کدوم اینا نمیتونن در جای دیگری که مورد نیاز نیست مورد مصرف قرار بگیره.
بله. آقای جهانگیر نیا، عذرخواهی می‌کنم، این مقدار ما وقتمون محدود است. اجازه بدید صحبت جناب ترابی رو هم بشنویم. آقای ترابی، من این بخش از گفتگو رو با سوالی از یه شنونده‌ای با 912 چهار شماره آخر 4898 پرسیدم که سلام، خسته نباشید، چرا قیمت MDF انقدر گرون شده؟ که حالا در فراز قبلی صحبت‌ها اشاره شد. خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
اجازه بدید من اول سلام کنم خدمت آقای جهانگیر نیا، عرض ادب دارم خدمتشون. در مورد بالا شرط کنم دست دل ما می‌زنیم. قیمت نهایی کالا عوامل اثرگذارش کالاهای وارداتی است. واقعا نرخ ارز وقتی به صورت کشنده بالا میره، طبیعتا قیمت کالای ما رو هم افزایش خواهد داد. ولی یک دوستی توی مصاحبه قبلی گفتن که دلالی هم هست. درسته، عددی که ایشون گفتن تا عددی که ما به عنوان توزیع کننده داریم می‌فروشیم تقریبا 40% اختلاف داشت.
بله.
یعنی اگر این امکان فراهم میشد که مصرف کننده بتونه با واسطه کمتری کالا رو از ما خریداری بکنه، طبیعتا قیمت بهتری میشد ارائه کرد.
درسته.
این واسطه های خورده کار رو سخت کردن و قیمت رو افزایش میدهن به خاطر سودشون، که خب توی خیلی از صنایع هم این موضوعات وجود داره. ولی اینکه چرا کلیت افزایش قیمت اتفاق میفته، به خاطر سه تا عامل اصلی تشکیل دهنده محصول نهایی ما MDF خام، چسب و روکش، هر سه تا کالای وارداتی هستن، بنابراین قیمت نهایی ما شدیداً متأثر است از قیمت ارز، برای همین قیمت کالا میره بالا.
بله، متشکرم. ما آقای دکتر ترابی و آقای مهندس جهانگیری یه رویه داریم تو برنامه تابلوی واردات که یه امتیازی میگیریم از هم وارد کننده هم تولید کننده محترم در خصوص کالاهای داخلی و به حال مشابه خارجیش که وارد کشور میشه. آقای دکتر ترابی، شما به کالاهای داخلی یعنی به ورق MDF خام تولید داخلی بین 1 تا 10 چه امتیازی رو به لحاظ کیفیت میدی؟
7 از 10.
بعد به خارجی چند میدید؟
ببینید یک موضوع خیلی ساده رو الان آقای مهندس مطرح کردن،
اون تکنولوژی و
استاندارد ایوان هست.
بله.
استاندارد ایوان مربوط هست به چسب فرمالدهید. این چسب فوق‌العاده سرطان‌زا.
درسته.
یعنی این که وقتی تولید کننده داخلی برای صرفه اقتصادی خودش و به الزام برای تامین مواد اولیه‌اش میاد از چسب بی‌کیفیت استفاده میکنه، این چسب میره تو خونه مردم تبدیل میشه به کابینت، یک بوی خیلی بدی رو توی لحظات اول از خودش متصاعد میکنه که این بو مربوط است به چسب فرمالدهید، میزان چسب فرمالدهید، و این چسب توی خونه مردم میمونه تا مدت ها و مردم دارن این بو رو استنشاق میکنن و این شدیداً سرطان‌زا.
بله.
یک عامل مهمی که ما داریم در تامین MDF خام از کشور ترکیه این که ما سرتیفیکیت ایوان میگیریم از تامین کنندمون و بعد کالا میگیریم ازش.
درسته.
یعنی اینکه حتما استاندارد ایوان رو
داشته باشه.
شش داده. حالا
بله.
استاندارد ای0 هست که مربوط است به اروپا که فعلا در دسترس ما نیست و قیمتش هم خیلی خیلی گران‌تر خواهد.
حالا با این وصف به خارجی چند میدین؟
خارجی بالای 95 امتیاز رو در
نه بین 1 تا 10
9 به بالا.
یعنی 9 بین 9 تا 10 ها؟
9 تا 10.
بعد. آقای مهندس جهانگیر نیا، شما به ورق MDF داخلی چند میدید؟
من متاسفانه نمره 5 میدم چون من مصرف کننده از این محصولات هستم و متاسفانه نمره‌ای که بخوام بدم 5.
5. به خارجی چند میدین؟
خارجی بسته به کشور مختلف داره ولی
حالا یه میانگین اگه بخواید بگید
یه چیز میانگین خوبیه مناسبه برشون.
بله خب متشکرم آقای دکتر ترابی از اینکه به هر حال امروز وقت گذاشتید و در برنامه تابلوی واردات حضور پیدا کردید. برای جناب عالی آرزو توفیق دارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما بنده.
سلامت باشید آقای مهندس جهانگیر نیا. جناب عالی هم صمیمانه سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم از برنامه خوب شما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
اجازه ورود دست شماست. در این تابلو شما کیفیت را می‌بینید.
همون قطعه‌ای که کشورهای اروپایی یا خارجی میتونن تولید کنن، ما با همون کیفیت و شاید هم کیفیت خیلی خیلی بهتر میتونیم تولید کنیم.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشه؟
بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو برداریم تو عرصه تولید.
به کدام کالا اجازه واردات میدهید؟
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایران. تابلوی واردات.
خب ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که رادیو اقتصاد برنامه تابلوی واردات رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در مورد واردات ورق خام MDF صحبت می‌کنیم. با تولید کننده و وارد کننده محترم دقایق پیش صحبت کردیم و نظراتون‌ها رو شنیدیم. سریعا به سامانه پیامکی 3036-37 بزنیم. دوست شنونده‌ای با 0903 4 شماره آخر 7416 گفتن سلام، تو رو به خدا اینو پخش کنید تا کی به خودمون دروغ بگیم؟ چرا نمیایید کابینت بدنش رو فلزی کنید بعد مثلا روش و چوب بزنیم که حالا هم ظرافت داشته باشه هم به حال کیفیت و ماندگاریش بیشتر بشه؟ خانم یا آقای صداقت هم شنونده برنامه هستن، پیامک دادن. سرکار خانم فیروز شیراوند از رمشگان هم برنامه رو دارن میشنوند. یه پیامک هم داده دوست شنوندهی که گفتم من پزشک ببخشید پرستار بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی هستم، الان گفتن دو تا شعبه رو مال بانک رفاه رو ادغام کردن، الان در خصوص تمدید یعنی زمان انقضای کارت هاشون گفتن. نکته مهمی است، حالا چون به حال پرستاران و کادر پزشکی واقعا به گردن مردم ما حق دارن تو این فضای کرونا، گفتن که خواهش میکنیم از بانک رفاه که کارت هایی که برای مثلا برج 9 و 10 و 11 هست رو یه مقدار زمان انقضاش رو به صورت سیستمی اضافه بکنن که مردم در فصل پاییز و زمستان مخصوصا کسانی که بازنشسته هستن و از بانک رفاه حقوق خودشون دریافت میکنن نیازی نداشته باشن که به بانک مراجعه بکنن. اینجوری بتونیم به هر حال کمک بکنیم به قطع زنجیره انتقال بیماری کووید 19. ولی یه نکته هم من خدمتتون عرض بکنم که تولید کنندگان محترم هم حتما به ما زنگ بزنن 22652525 یا سامانه پرمکه 3036-37 به ما بگن که چه کالایی رو تولید میکنن، انشالله ما بتونیم اونها رو در جشن تولید رادیو اقتصاد مشارکت بدیم. خب در این بخش از برنامه تابلوی واردات میخوایم با یک کارآفرین فوق‌العاده صحبت بکنیم که لقب قهرمان تولید در سال جاری رو هم گرفتن، آقای دکتر مصطفی معینی. ارتباطشون با ما الان برقرار هست. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. من ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و دستندرکاران برنامه خوب رادیو اقتصاد خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که وقت گذاشتید آقای دکتر. معینی بزرگوار، ما به دوستان بزرگواری مثل شما که دغدغه ملی دارند و برای منافع ملی و اقتصاد ملی ممارست و تلاش میکنند آرزوی توفیق داریم. دست شما را به گرمی میفشاریم. آقای دکتر معینی بزرگوار، خب من نگاه میکردم دیدم که شما تقریبا 5000 اشتغالی در حوزه فعالیت‌های خودتون ایجاد کردید. خواهش میکنم برای عزیزان شنونده که الان گفتگو رو میشنوند و صدای شما رو میشنوند توضیح بفرمایید که حوزه فعالیت شما در چه بخشایی است.
خدمت شما عرض کنم در ابتدا من هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون و مسلمانان جهان. همونجور که اشاره کردید، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن که اختصاراً بهش تراورس میگن، بزرگترین شرکت ریلی منطقه غرب آسیاست. 5500 نفر پرسنل داره و در اقصی نقاط ایران در حال فعالیت شبانه روزی هستند و در تمام نقاط ایران هر جا که ریل در مسیرهای مختلف بین شهرها و استانها هستن همکاران عزیز من در اونجا فعالیت میکنن.
بله، بفرمایید که حالا من تو در واقع فعالیت شما رو نگاه کردم، حوزه های ابنیه و راهسازی و راهن خیلی فعالیت کردید، در بخش های مختلف کشور حضور داشتید. اون در واقع آیتم هایی که آقای دکتر معینی مد نظر شما هست برای اینکه به هر حال کمک بکنید به توسعه اشتغال در کشوری که از بحثایی که زیاد مطرح میشه، موضوع به حال جوانگرایی، استفاده از ظرفیت های نخبگی در کشور هست، چقدر تلاش کردید که به هر حال فرصت رو بدید به جوانترها از ظرفیت به هر حال جوانان مستعد کشورمون که به هر حال ظرفیت های مهارتی و دانشی دارن استفاده بکنید؟
من اجازه میخوام اول عرض بکنم ما در 4 بخش عمده در کشور فعالیت میکنیم.
بله.
در ابتدا به 4 کارخونه در 4 استان کشور که فعال هست در زمینه تولید فرآورده های بتونی و چوبی اشاره بکنم که یه چیزی حدود 500 نفر از پرسنل ما در این 4 کارخانه فعالیت میکنن.
بله.
بخش دوم فعالیتمون در خصوص احداث و توسعه شبکه ریلی راه آهن و مترو است. حدود 70% شبکه ریلی کشور چه در درون شهری و چه در برون شهری راه آهن و مترو توسط پرسنل خدوم این شرکت ساخته شده.
بله.
به همین تناسب هم 70% از شبکه ریلی که در حال حاضر زیر بار بهره برداریه، یعنی قطارهای مترو و راهن مسافری و باری روش عبور میکنن، تعمیر و نگهداری و مراقبتهاش به صورت شبانه روزی در تحت نظر این شرکت هست. همچنین ماشینالات انحصاری و تخصصی که در زمینه ساخت و نگهداری شبکه های ریلی و جاده‌ای در مجموعه فعالیت میکنن. من اجازه میخوام اشاره بکنم یکی از کارهای خوبی که در این شرکت صورت گرفته استفاده از نیروهای جوان با تخصص و متعهدی است که در تمامی رده‌های مدیریتی ما از اونها استفاده کردیم و بله. خب یکی از دلایلی هم که همکاران من کارگران متخصصین و مهندسین ما به عنوان قهرمان تولید معرفی شدن این هست که در رأس امور شرکت عموما جوانان پرشور و با انگیزه ای هستند که متوسط سنیشون بین 35 تا 40 سال هست.
درسته.
دقیقاً در یک مسیر این دوستان قدم گذاشتن که با برنامه ریزی که در زمینه‌های مختلف در این شرکت به اصطلاح انجام گرفته دوستان تونستن مراحل رو به خوبی طی کنن و این یک سرمایه ایست که انشالله تا 20 سال آینده این مدیران میانی میتونن در رده‌های مختلف و در سازمان‌های مشابه خودشون در مراحل بالاتر هم قدم بگذارن و از تجربه و تخصصشون استفاده بشه.
انشالله. آقای دکتر معینی، ما برنامه ما عنوانش از تابلوی واردات و به هر حال در این برنامه تلاش میکنیم کالایی که تولید داخل داره و همزمان واردات هم انجام میشه به هر حال نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های داخلی کشور برای تولید و در واقع کاهش تدریجی روند وارداتش. شما به عنوان یک در واقع کارآفرین ملی بفرمایید که در کشور چه اقداماتی میشه انجام داد یا خود شما در مجموعه شرکتتون چه کاری میتونید انجام بدید که کمک بکنید به اینکه تولید در کشور رونق بهتری بگیره؟
ببینید، خب حالا سوال بسیار خوبی هم هست. با توجه به اینکه امسال سال رونق و جهش تولید هست و مقام معظم رهبری به این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل شدن، خب مجموعه 4 کارخونه تولیدی ما که در بخشایی که عرض کردم فرآورده‌های بتونی و چوبی رو ما آماده می‌کنیم و به مراکزی که مورد نیاز ارسال می‌کنیم، در گذشته بخشی از این خطوط تولید و خود محصول ما توسط شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد و یا مشاورین خارجی در کارخونجات ما بودن و خطوط تولید ما رو کنترل می‌کردن.
بله.
اما الحمدلله در حال حاضر تمامی خطوط تولید ما کنترل و مدیریتش توسط جوانان همین مملکت و توسط همکاران عزیز من در شرکت داره مدیریت میشه. تولید ما کاملا بومی شده و الحمدلله با توسعه‌ای که در طول 2-3 ساله اخیر در خطوط تولیدمون دادیم، تونستیم در شرایطی قرار بگیریم که انشالله محصولمون رو برای صادرات به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمون آماده بکنیم و استانداردهای لازم رو هم تونستیم اخذ بکنیم که بتونیم از محصولاتمون در کشورهای منطقه مثل عراق، سوریه، خدمت شما عرض کنم که کشورهای CIS، پاکستان و افغانستان انشاءالله استفاده کنیم. در حال مذاکره هستیم که هم در بخش صدور خدمات و محصولاتمون انشاءالله بتونیم به نتایج خوبی برسیم.
این کالایی که تولید میکنید آقای دکتر معینی، وارداتش هم انجام میشه؟ این کالای مشابه
نه، الان دیگه الحمدلله تو کشورمون، حالا چه در زمینه بخش صنعت حمل و نقل در بخش‌های مختلف دیگرش، اما در بخشی که ما داریم کار میکنیم که بحث زیر ساخت است، یعنی احداث شبکه ریلی در سطح کشور هست، ما هیچ کالایی رو دیگه از خارج کشور وارد نمی‌کنیم و توسط همکاران مختلف خودمون در شرکت‌های همکارمون هم که در کنار ما هستن این کالاها ساخت داخل شده.
بله، بسیار هم عالی. برای خود من آقای دکتر معینی واقعا مایه مباهات بود امروز با جناب علی صحبت کردیم در برنامه تابلوی واردات. افتخار دادید حضور پیدا کردید. به هر حال چند دقیقه با صحبت کردن با قهرمان تولید ملی به حال مایه مباهات بنده هست و همه همکارانم هم در رادیو اقتصاد. انشالله که بتونید شما و همه همکارانتون ارزش آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشید و بهترین ها رو هم براتون آرزو میکنم.
من یه نکته ای رو قبل از اینکه ارتباطمون قطع بشه عرض میکنم. من با افتخار عرض میکنم که قهرمان تولید و کارآفرین کارگران و همکاران و متخصصین و مهندسین شرکت ما
درود بر شما.
اونها با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به تولید، اما کماکان با انگیزه، با اراده و با تمام توانشون در صحنه حضور دارن و دارن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و به لطف خدا در پروژه هایی که در سطح کشور ما داریم انجام میدیم که بعضی از این پروژه ها بی بدیل هست و تو منطقه غرب آسیا قابل توجه هست، این جوونا و این همکاران عزیز تونستن این رتبه رو برای این شرکت کسب بکنن و من هم افتخارم اینه که در خدمت این دوستان هستم.
درود بر شما آقای دکتر معینی، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ
شما. واقعا میشه فردای بهتری رو ساخت اگر واقعا اراده بکنیم و کمک بکنیم که اقتصاد ملی روز به روز رونق و شکوفایی بیشتری به خودش بگیره. سری هم به سامانه پیامکیمون میزنیم. دوست شنونده گفتن سلام، خسته نباشید، چرا قیمت MDF اینقدر گرون شده؟ شما کابینت ساز خوب سراغ دارید که حالا ما که سراغ نداریم، حتما باید به سایت ها مراجعه بکنید. شنونده دیگری گفتن که سلام، من یک کابینت ساز هستم با 0918 4 شماره آخر 1519، گفتم بعد از 15 سال کار الان با این قیمت ها خیلی از همکارای من تغییر شغل دادن، تو رو خدا یه فکری به حال ما بکنید. ما که دغدغه شما رو دارید، نگران به حال تولید کشور هستیم، امیدواریم که مسئولین کشور واقعا به تکالیف خودشون درست عمل بکنن که کشور از این مسیر تقریبا آشفتگی در حوزه تولید انشالله رها بشه. دوست شنونده با 0917 چهار شماره آخر 2523 گفتن من مجبور به خرید جنس ایرانی شدم که بسیار بیکیفیته، چون با نخریدن جنس ایرانی هم کمک به جلوگیری از نابودی جنگل میکنیم، همین که هموطنانمون جنس با کیفیت و بی‌ضرر استفاده کنن. به هر حال کار خوبی میکنید که جنس ایرانی میخرید، ولی خب انشاءالله تولید کنندگان ما هم بتونن با به هر حال کیفیت رو ارتقا بدن، بتونن از ظرفیت‌های تکنولوژی، دانشی و سرمایه انسانی خوب استفاده بکنن، بتونیم به هر حال کالای با کیفیتی رو تولید بکنیم و بتونیم به بازارهای جهانی هم عرضه بکنیم. به هر حال ما در این برنامه چه در قالب دوستانی که به عنوان تولید کننده در بخش های مختلف با ما صحبت میکنن، دوستانی که پیامک میزنه ما باشون تماس میگیریم، انصافا کالای خوب داره تولید میشه. این نیاز هستیم که برندسازی بشه، مردم بیشتر اینها رو بشناسن تا ما بتونیم به هر حال با افتخار کالای ایرانی رو بسازیم و مصرفش بکنیم. فکر کنم دیگه فرصت ما هم رو به اتمام هست. ای دیارم همه خوب، ای دیارم همه مر، ای وطن آرام جان، من تو را با قلب و روحم می ستایم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو میفهمیم و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح، که به دلیل سودجویی یه عده است. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو میخرن و اونها رو همینطور خالی رها میکنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان. با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری. انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده‌ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در اصل مدیریت بهینه بازار مسکن، که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه‌های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه، سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن جده علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقربكم غدا منی فی الموقف اصدقكم للحدیث. خب در موقف قیامت همه سختی ها و وحشت ها و ترس ها و احوال گوناگون برای انسان وجود داره. خب در یک چنین معرکه سختی که قابل تصور برای ما نیست اصلا اهمیت و سختی اون موقف، انسان دنبال یک مرجع امنی میگرده، یه جایی که به او پناه ببره، به او تکیه کنه، در زیر سایه او باشه. اون کسی و اون جایگاهی که از همه اشخاص و جایگاه‌ها در قیامت امنیت بیشتری به انسان میده، جایگاه پیغمبر اکرم. اگر کسی بتوانه خودشو نزدیک اون بزرگوار برسانه، این اطمینان خاطر پیدا میکنه، احساس یک امنیتی میکنه. در قیامت هر کسی بتوانه نزدیک نبی مکرم اسلام قرار بگیره، خب یک احساس امنیتی داره دیگه. خب کی میتوانه بره اون نزدیک؟ این خلائق جن و انس از اولین و آخرین در اونجا جمعن، همه مایلن که خودشون رو برسونن به این بزرگوار. این روایت میگه وسیله‌ای که شما بتوانید با او خودتون رو نزدیک پیغمبر بکنید، اون وسیله چیه؟ اینو به ما دارن یاد میدن. اینجا دار عمل است، اونجا دار نتیجه است. اینجا یک کارایی رو به ما یاد دادن، گفتن این کارا رو انجام بدید. اگر اینجا این کارا رو انجام دادیم، در این دوره کوتاه دیگه، یک لحظه از عمر ابدی در این دنیاست، یک لحظه است. این 90 سال 100 سال اگر کسی عمر کنه، این یه لحظه است در مقابل اون عمر ابدی عالم آخرت. اگر در این یک لحظه انسان این چیزا رو رعایت بکنه، در اون موقف دشوار به دردش میخوره. حالا اینا چیه؟ چند مورد رو ذکر کردن. اولش اصدقكم للحدیث، اقربكم غدا منی، خود حضرت فرمودن فی الموقف، یعنی در قیامت. اولین است که اصدقكم للحدیث، اونی که راستگوتره.
از اینکه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید سپاسگزاریم.
خبر.
اختصاص 2000 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات